ده صبح در ایران. صبح شما به خیر. سمیرا قرایی هستم، صدای رادیو فردا رو میشنوید. هاشمی شاهرودی موقتاً ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده گرفت. کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به اعتصاب خود پایان دادند. کنکور سراسری ایران از صبح پنجشنبه آغاز شد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرد که در غیاب آیت الله مهدوی کنی، محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه ریاست موقت این مجلس را بر عهده گرفته است. مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان روز 14 خرداد بر اثر سکته قلبی به کما رفت. به گفته احمد خاتمی وضعیت مغزی او هنوز بهبود نیافته است. اعضای مجلس خبرگان پیش از این آیت الله شاهرودی را به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب کرده بودند. معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد اعلام کرد با دخالت دولت و مسئولان استانی، کارگران شرکت سنگ آهک مرکزی ایران بافق پس از 39 روز اعتصاب فعالیت خود را اثر گرفتند. 5000 کارگر اعتصابی خواستار لغو واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ آهک مرکزی ایران به فولاد خوزستان بودند. به گزارش ایرنا، کمیته ویژه‌ای با حضور نماینده کارگران، نماینده‌ای از استانداری، شورای اسلامی شهر، امام جمعه و نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد تا پیگیر تحقق مطالبات قانونی اعتصاب کنندگان شود. رقابت بیش از 1,000,000 داوطلب ورود به دانشگاه‌ها در ایران با آزمون شرکت کنندگان رشته‌های ریاضی و فنی روز پنجشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران 38% از داوطلبان کنکور آزمایشی ریاضی و فنی را زنان و 61% از داوطلبان این رشته را مردان تشکیل می‌دهند. آزمون گروه هنر نیز بعد از ظهر پنجشنبه برگزار خواهد شد. گزارش‌های رسیده از شرق اوکراین از درگیری‌های پراکنده میان جدایی طلبان مسلح و نیروهای دولت اوکراین خبر می‌دهد. این در حالی است که روز سه‌شنبه طرفین درگیری با آتش‌بس موافقت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، صدای انفجار و تیراندازی در اطراف فرودگاه کراماتورسک در نزدیکی شهر اسلوویانسک شنیده می‌شود. روز سه‌شنبه رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که آتش بس تعیین شده میان طرفین به طور جدی نقض می شود و جدایی طلبان در 52 مورد اقدام به نقض آتش بس کردند. انفجار بمبی در یک مرکز خرید در آبوجا، پایتخت نیجریه، جان دستکم 21 نفر را گرفت و 17 تن را زخمی کرد. دولت نیجریه اسلام‌گرایان بوکو حرام را مسئول این حمله معرفی کرده است. یک سخنگوی پلیس گفت که این انفجار در یک مرکز خرید مشهور و در ساعات شلوغ روز چهارشنبه 4 تیر، ساعاتی پیش از برگزاری مسابقه فوتبال میان تیم نیجریه و آرژانتین رخ داده است. دولت نیجریه پیشتر از شهروندان خواسته بود تا برای تماشای مسابقات که خود نیجریه نیز در آن شرکت دارد در یک محل تجمع نکنند. هنوز گروه بوکو حرام مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده گزارشی باشید از نادر صدیقی درباره نگرانی‌هایی که کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا ابراز کردند از چگونگی گفتگوهای اتمی با ایران و اینکه روش دولت اوباما در برخورد با مذاکرات هسته‌ای ایران رو مورد انتقاد قرار دادند. گزارش نادر صدیقی رو بشنوید.
اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نشست اعضای این کمیته با چند تن از اعضای دولت اوباما در پشت درهای بسته خبر داده و در آن گفته است که این نخستین نشستی بود که در آن اعضای کمیته در جریان چگونگی روند گفتگوهای اتمی دولت اوباما با نمایندگان دولت ایران قرار گرفتند. آقای رویس تصریح کرده که کمتر از یک ماه به پایان فرصت شش ماهی توافقنامه موقت ژنو، دولت باید به شیوه بهتری کنگره را در جریان گفتگوهای حساس بگذارد، به ویژه آنکه در صورت دستیابی به توافقی همه جانبه، تنها کنگره میتواند لغو کامل تحریم‌ها را ممکن و میسر سازد. بیانیه رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرده که اعضای این کنگره در نشست غیر علنی روز سه‌شنبه آشکارا نسبت به مسیر گفتگوهای هسته‌ای با ایران ابراز نگرانی کردند. به گفته آقای رویس، اعضای کمیته تأکید کردند که لازم است دولت اوباما در مورد هر گونه احتمال لغو تحریم‌ها با کنگره به مشورت بپردازد. اد رویس و الیوت انگل، عضو دموکرات و ارشد کمیته، اخیراً نامه‌ای را با امضای بیش از 100 تن در میان اعضای مجلس نمایندگان توضیح کردند که در آن خطاب به رئیس جمهوری آمریکا تأکید شده که در صورت توافق اتمی دولت باید برای قانونی کردن آن به کنگره مراجعه کند. در نشست غیرعلنی اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با مقام‌های دولت اوباما، چندین تن از نمایندگان همچنین تأکید کردند که جمهوری اسلامی ایران باید ثابت کند که آنچنان که میگوید برنامه پنهانی تسلیحات هسته‌ای نداشته است. در این مورد روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه به سخنان یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس، اشاره کرده که گفته است انتظار نباید داشت که همه نکات مهم و تاریخی مربوط به ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران روشن بشود. بعضی از مدارک سربنیست شدند و در مواردی دولت ایران اجازه دسترسی به مدارک را نمی دهد. گفتگو با محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران، که به گفته نیویورک تایمز تمام برنامه‌های اتمی زیر نظر او اداره می شود، از موارد مورد علاقه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده است، ولی سال هاست که به بازرسان آژانس این عبارت تکرار شده که آقای فخری‌زاده در دسترس نیستند.
گزارش نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن رو شنیدید. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از جمله درباره حضور نظامیان ایرانی در عراق و پس دادن جنگنده‌های عراقی به این کشور موضع‌گیری کرد و گفت یکی از نگرانی‌های ایران گسترش فعالیت‌های تروریستی در منطقه است. فریدون زرنگار در این باره گزارش تهیه کرده.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت هیچ مقام و نیروی نظامی ایرانی و حتی قاسم سلیمانی در عراق حضور ندارد و چنین اخباری صحت ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا عراق درخواست کمک از ایران کرده است یا نه، گفت تا این لحظه عراق هیچ درخواستی از ایران نکرده است و اگر چنین درخواستی شود بر پایه روابط دو کشور و متناسب با پروتکل‌های بین‌المللی این درخواست بررسی و در مورد شکل کار تصمیم گیری می شود. مرضی افخم در پاسخ به پرسشی در زمینه اخبار منتشر شده مبنی بر برگرداندن 130 جنگنده عراقی توسط ایران به این کشور که در جنگ عراق و کویت در ایران بودند گفت مقام‌های عراقی خبر منتشر شده در این زمینه را رد کردند و او هم هیچ صحبتی فراتر از آن ندارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا میگوید این موضع‌گیری‌ها بخشی از جنگ روانی در جریان است.
میشه اینجوری عذبش کرد که یه مقدار جنگ روانی و تبلیغاتی به هر صورت بین ایران و کشورهای دیگه منطقه سر این که کی اونجا حضور داره و کمک داره میکنه جریان داره و اینم بخشی از اون صحبت هاست. در نظر بگیریم که ایران دائم داره متهم میکنه عربستان سعودی و کشورهای دیگه رو که دارن کمک میکنن به داعش و به اون سنیای غرب عراق و طبیعیه که بخواد اینجوری وانمود بکنه که ما خودمون دخالتی نداریم. در این حال تجربه خب یه مقدار متفاوته. در نظر بگیریم که خود ایران در مثلا آموزش سپاه مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق، مجلس اون سپاه بدر، اینها به هر صورت دخالت ها و نقش مهمی داشته. حتی صحبتایی که با آمریکایی‌ها کردن در سال 2007-2008 عمدتاً از این جهت بود که به هر صورت این ارزایی وجود داشت که ایران نقش داره در این وضعیت ثبات یا بی‌ثباتی در عراق و باید باهاش صحبت بشه. مورد سوریه هم در این حال نشون میده که علیرغم که ایران بارها تاکید کرده بود که ما حضور نداریم، بعداً معلوم شد که خب لحاظ مشاور، به لحاظ تربیت نیرو اونجا، اینکه شبه نظامی‌ها رو آموزش بدن و حتی برخی گروگانگیری‌هایی که شده از نیروهای ایرانی، اینها همه نشون داد که خب به هر صورت حضور فعالی داره، اگرچه نیروی گسترده‌ای نفسده اونجا، ولی حضور نظامیش، مشورتیش و خیلی بارز و برجسته است. تو عراق به هر صورت مسئله خیلی عمده‌تر میتونه باشه و این یه مقدار صحبت خانم افخم قابل تردید و ابهامه.
خانم افخم در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره همکاری احتمالی ایران و آمریکا در عراق گفت ایران مواضع خود را صریحا اعلام کرده است و مخالف هر گونه مداخله خارجی در عراق است، چون هر مداخله‌ای به گفته خانم افخم باعث تضعیف حاکمیت دولت و مردم عراق در تعیین سرنوشت سیاسیش می شود. موضوع دیگری که در کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت، موضوع روابط تهران و لندن بود. سخنگوی وزارت خارجه گفت در شهریور ماه سال 92 پس از ملاقات وزرای خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل توافق شد که روابط دو کشور در روند گام به گام و تدریجی از سر گرفته شود. در حال حاضر به گفته خانم افخم روابط تهران و لندن مسیر تدریجی و روال طبیعی خود را طی می کند و هرگاه زمانش فرا برسد کاردار غیر مقیم به کاردار مقیم تغییر وضعیت می دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس از پایان 6 ماه گام اول توافق نامه ژنو چه اقداماتی قابل پیش بینی است گفت متناسب با نتایج قطعی مذاکرات به طور طبیعی کشورها سناریوهای مختلفی را مد نظر دارند و متناسب با شرایط آن را اجرا خواهند کرد. خانم افخم با اشاره به دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 که قرار است از 11 تیر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود گفت در این نشست دو هفته‌ای درباره متن و تدوین پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. خانم افخم در ادامه گفتهای خود ابراز امیدواری کرد که طرفهای دیگر نیز با جدیت این مذاکرات را ادامه دهند. درباره احتمال پذیرش پروتکل الحاقی در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای هم مرضیه افخم گفت یکی از موضوعاتی که در برنامه اقدام مشترک درباره آن صحبت شد این بود که اگر به توافق جامعه برسیم بخشی از کار پروتکل الحاقی است که این موضوع بستگی به چگونگی پیشرفت مذاکرات دارد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. در آخرین گزارش که در این بخش خبری میشنوید، همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار نگاهی انداخته به صفحه اول روزنامه‌های صبح ایران.
روزنامه افکار، روزنامه شرق و روزنامه شهروند از جمله روزنامه‌هایی هستند به شکل ویژه‌ای به طرح دوباره 13 وزرای دولت آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه‌ای داشتند. از جمله روزنامه افکار امروز با تیتر بازار داغ طرح 13 در مجلس نوشته که وزرای جهاد کشاورزی، نیرو و همچنین وزیر علوم طرح 13ش با امضای شماری از نمایندگان به هیئت رئیسه ارائه شده، اما این روزنامه اشاره کرده که تا کنون هیئت رئیسه این طرحهای استیضاح رو اعلام وصول نکرده. روزنامه شرق هم در گزارش مشابهی نوشته که به ویژه استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم احتمال بیشتری داره که از سوی نمایندگان مجلس پیگیری بشه. این روزنامه اشاره کرده که آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم در چند ماه گذشته بسیاری از رؤسای منصوب دولت آقای احمدی نژاد در دانشگاه ها رو تغییر داده و این موجب نارضایی و اعتراض اصولگرایان هست. روزنامه شهروند هم اشاره کرده که این اختلافات سیاسی به جای اینکه در میان احزاب به شکل رقابت نشون داده بشه در مجلس و از طریق فشار آوردن بر دولت به نمایش گذاشته میشه.
خب نگاهی هم بکنیم به گزارش روزنامه اعتماد با تیتر تذکرهای فوق محرمانه آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که آقای محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم گفته که ما اخیراً تذکرات محرمانه و فوق محرمانه به آقای حسن روحانی دادیم تا ایشون رعایت بکنه. و البته آقای یزدی گفته اگر آقای روحانی و دولت ایشون محتوای تذکرات داده شده رو رعایت نکنن ممکن هست جامعه مدرسین حوزه علمی قم در آینده در مقابل دولت و آقای روحانی قرار بگیره. یک نکته حاشیه‌ای این هست که به نوشته روزنامه اعتماد جامعه مدرسین حوزه علمی قم نهاد رسمی نیست و حتی مجوز از وزارت کشور هم نداره که بتونه طبقه بندی بکنه تذکرهای خودش رو به رئیس جمهوری اسلامی ایران.
خب آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه به رسالت نگاه بکنیم که در سرمقاله خودش در یادداشتی خواهان برخورد با آنچه که به عنوان پاتوق‌های فرهنگی اجتماعی از اون یاد کرده شده.
بله، روزنامه رسالت امروز در سرمقاله خودش با عنوان پاتوق‌ها و کارکردهای خزنده نوشته که بسیاری از پاتوق‌های فرهنگی اجتماعی و حتی ورزشی در ایران بر علیه حاکمیت فعالیت می‌کنند. این روزنامه خواهان نظارت و همچنین برخورد با این پاتوق‌ها شده و تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی باید پاتوق‌های مطابق و متمایل به نظام حاکم رو ترویج بکنند.
اگر درباره خبرهایی که صبح امروز شنیدید یا گزارش‌هایی که پخش کردیم نظری دارید، گوشی رو بردارید با ما تماس بگیرید. 2042 02 21 12 21